صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. پس به هر قیمتی باشد ایمانتان را به خداوند از دست ندهید. یادتون باشه که پاداش بی‌نظیری از طرف خدا در انتظار شماست. اگر می خواهید خدا به وعده های خود وفا کند، پس لازم است که شما هم با کمال صبر و بردباری خواست خدا را انجام بدهید و در ایمان به کلام او امین باشید، زیرا آنانی که به وسیله ایمان نجات یافتند باید با ایمان هم به زندگی خود ادامه بدهند و در هر چیز به خدا تکیه کنند، وگرنه خدا از ایشان خوشنود نخواهد شد. ما با ایمان به او زندگی می کنیم، زیرا عادل به ایمان زیست می کند. پس هر قیمتی که شده باشد ایمانتان را به خداوند از دست ندهید. یادتون باشه که پاداش بی‌نظیری از طرف خدا در انتظار شماست. اگر می‌خواهید خدا به وعده‌های خود وفا کند، لازم است شما هم با کمال صبر و بردباری خواست خدا را انجام بدهید و در ایمان به او امین باشید. زیرا آنانی که به وسیله ایمان نجات یافتند باید با ایمان هم به زندگی خود ادامه بدن و در هر چیز به خدا تکیه کنن، وگرنه خدا از ایشان خوشنود نخواهد شد. ما با ایمان به او زندگی می کنیم، زیرا عادل به ایمان زیست می کند. دوستان عزیز، یقینا شما که عشق به خدا در قلب خود دارید و هر روز با دعا و مناجات و التماس به درگاه خالق یکتا می آیید، طالب یک چیز هستید و آن عادل شدن در حضور خداست. چون می دانیم که اگر شخصی از نظر خدا و مطابق معیار خداوندی عادل محسوب بشه، نه فقط بخشش گناهان و آمرزش را از خدا دریافت کرده، بلکه وارد ملکوت خدا شده و در حیات جاودانی شریک و سهیم خواهد شد و نامش در دفتر حیات برای همیشه ثبت خواهد گردید. مذاهب مختلف راه عادل شدن را در اطاعت از کلام خدا و بعضی از راه‌های بسیار سخت و طاقت فرسا و یا ترک دنیا کردن و یا شهید شدن در مبارزه با بت پرستان می دانند. برای نمونه در کشورهای خاورمیانه تعلیم میدن که اگر در جنگی که به اسم خدا باشد و به اصطلاح بر علیه کافر به جنگ بروید و کشته بشوید، خدا شما را مستقیما به بهشت موعود هدایت میکند. ولی واقعیت اینه که این چیزها هرگز ما را در حضور خدا عادل نمی کند، بلکه فقط یک چیز است و آن ایمان است، و نه فقط ایمان بلکه ایمانی که توأم با عمل می باشد، ایمانی که با عمل همراست، ایمانی که در عمل و در زندگی روزمره مون آشکار است، زیرا ایمان بدون عمل ایمانی مرده است. در رساله به عبرانیان که 19 بخش از انجیل مقدس می باشه و به رساله ایمان نیز مسما می باشد، رسول خدا با آوردن دلیل و برهان به ما ثابت می کنه که راه عادل شدن و مقبول خدا واقع شدن در ایمانی است که من و شما نسبت به خدا و کلام او داریم و آن را در زندگی خود آشکار می کنیم. و برای اینکه به افراد یهود و همه کسانی که خیال میکنن که با اطاعت کردن از شریعت خدا و پیروی از امر به معروف و نهی از منکر و مذهبی شدن میتوانن صاحب حیات جاودانی بشن، ثابت کنه به آنها که هیچ انسانی به وسیله شریعت و مذهب عادل میشه، به زندگی بزرگان و مقدسان خدا اشاره میکنه و نشان میدهد که همه کسانی که از بدو خلقت تا به امروز مقبول خدا واقع شده اند، به خاطر مذهبی بودنشون نبوده، بلکه به خاطر ایمانی بوده که در اعمال، آن هم در زندگیشون، در اعمالشون آشکار کردن. و این اعمال مذهبیشون نبوده است که آنها را در حضور خدا عادل کردانیده. و دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهم و حیاتی، زیرا عزیزان متاسفانه امروزه اکثریت هموطنانمون بر این باورن که اگر از شریعت و رسومات مذهبی پیروی کنن، از زیارت برند و عبادت و نماز را به جا بیاورن، لاجرم خدا آنها را عادل محسوب میکنه و آنها عادل محسوب میشن. بنابراین لازمه که به این آیات توجه خاصی مبذول بدارید، زیرا که اساس انجیل و راه نجات را نیز آشکار میکنه. و از شما تمنا میکنم که خودتون در این لحظه هر نوع تعصب و کوتاه‌فکری را از خودتون دور کنید، به فکر خودتون باشید، به فکر ایمان و نجات روح و جانتون باشید، زیرا میدانم که این آیات بسیار مهمه و تمنایی که دارم اینه که از خداوند بخواهید که این مطالب را خودش برای شما روشن کنه، خود خدا اونها را براتون تعبیر کنه تا بتونید درک کنید که راه حیات چیه. زیرا دوستان عزیز، مطابق کلام خداوند راه حیات و نجات شما و من در این آیات بیان گردیده، لازم است که من و شما این آیات را به خوبی بفهمیم و از خداوند طلب یاری کنیم که ما را در درک حقیقت یاری بدهد. در سعایی اول فصل 11 از رساله به عبرانیان، رسول خدا اول از همه به تفسیر و تعبیر ایمان می پردازه تا ما را از درک مقصودش یاری بده و بدانیم که مقصود او از کلمه ایمان چیه. و اینکه می گوید انسانها به وسیله ایمان عادل محسوب می شن، منظورش چیه. و بعد از آیه 4 مشعلداران ایمان را به ما معرفی میکنه تا ثابت کنه که حتی انبیای خدا نیز به وسیله ایمان مقبول پسند خدا واقع شدن، و اگر آنان از این راه مقبول خدا شدن، برای ما نیز جز آن راهی که آنها طی کردن راه دیگری وجود ندارد. ابتدا سعای اول را که تفسیر و معنی کلمه ایمان را بیان کرده است براتون یک بار دیگه میخونم تا موضوع رو بهتر درک کنید. میفرماید پس ایمان اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و ایمان برهان چیزهای نادیده است، زیرا که به این برای قدما شهادت داده شد. به ایمان فهمیده ایم که عالم‌ها به کلمه خدا مرتب گردید، حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شده. تکیه کردن به خدا و یا خود را در آغوش پرمحبت او انداختن و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد به او کردن، روش زندگی انبیا و پیامبران خدا بوده. من و شما دوستان خدا را هرگز ندیدیم و نخواهیم دید، ولی ایمان داریم و قبول کردیم و هیچ شک و تردیدی نداریم که خدایی هست. و اینکه جهان ما از نیستی به هستی آمده. عقل و منطق و ریاضیات بشری و دلایل بشری هرگز نمیتواند بپذیرد که جهان هستی از نیستی به وجود آمده است. یعنی عقل بشر هرگز قبول نمیکنه. مسائل ریاضی و فیزیک هرگز نمیپذیره که بگوییم جهان ما، این هستی ها از نیستی به امر خدا به وجود آمده. عقل و منطق نمیتونه بپذیره که جهان هستی از نیستی به وجود آمده، ولی دوست من ایمان میتواند آن را بپذیرد. البته ایمان ضد عقل نیست و ما نمیگیم که ضد عقل بایستی رفتار کرد، بلکه ما مسیحیان معتقدیم که ایمان بالاتر از عقل است. وگر ما نمیتونیم امور روحانیت را به وسیله عقل بپذیریم، بهتره به درجه بالاتر یعنی به ایمان روی بیاوریم و با ایمان آنچی که خدا گفته بپذیریم و نسبت به آن شک نکنیم، زیرا خدا به ایمان ما توجه دارد و این ایمان است که شخص را در حضور خدا عادل می گرداند. رسول خدا برای اثبات این حقیقت در آیه 4 از هابیل پسر حضرت آدم نمونه می آورد و در آیه 5 از حضرت خنوخ نمونه آورده و سرانجام در آیه 7 از حضرت نوح برای اثبات کلامش برای ما نمونه میاره و از آیه 8 توجه ما را به حضرت ابراهیم که به پدر ایمانداران مسمامی باشد به عنوان دلیل این حقیقت سخن میرانه و به ما ثابت میکنه که عامل عادل شدن اونها همان ایمانشون بوده. در آیه 11 درباره همسر او یعنی سارا صحبت میکنه و او را به عنوان دلیلی دیگری ذکر میکنه که حالا توجهتون رو به آیات جلب میکنم. میگوید به ایمان هابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید و به سبب آن شهادت داده شد که عادل است، به آنکه خدا به هدایای او شهادت می‌دهد و به سبب همان بعد از مردن هنوز گوینده است. به ایمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبیند و نایاب شد، چرا که خدا او را منتقل ساخت، زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد که رضامندی خدا را حاصل کرده است. لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد، بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. در این دعای مطالب بسیار مهمی هستند که بایستی به آن توجه کنیم. در آیه 4 رسول خدا ابتدا توجه ما را به حضرت هابیل یعنی فرزند حضرت آدم و حوا نموده و میگوید با اینکه در آن زمان خدا شریعتی عطا نکرده بود، ولی هابیل که پسر دوم حضرت آدم بود از راه ایمان برای قربانی به خداوند حیوانی رو تقدیم میکنه یا قربانی میکنه که بیشتر از هدیه برادر بزرگش قائن خدا را خوشنود میکنه. خدا قربانی هابیل رو قبول کرد و نشان داد که خود هابیل رو هم قبول کرده است. و حالا با اینکه هزاران هزار سال است که هابیل مرده است، ولی تا به امروز میتونیم در باره ایمان او صحبت کنیم و از او درس عبرت یاد بگیریم. در کتاب پیدایش یعنی اولین قسمت از تورات مقدس در فصل 4 درباره این موضوع به تفصیل سخن گفته است و کلام خدا نشون میده که چگونه هابیل به خاطر ایمانش مقبول درگاه خدا میشه، در حالی که برادرش یعنی قائن به خاطر عدم ایمان از خدا نه فقط برادر با ایمانش رو به قتل میرسونه، بلکه باعث دوری خودش از عنایات و فیض خدا برای ابدیت میشه. هابیل ایمانش را در پرستش خدا آشکار می کند. در انجیل متی فصل 23 عیسی مسیح در مورد ایمان هابیل می گوید که او به خاطر ایمانش نزد خدا عادل محسوب گردید. خدا به حضرت آدم نشان داده بود که عبادت حقیقی، پرستش حقیقی چگونه است و هابیل مطیع خدا شد، آن هم به خاطر ایمانی که داشت. اتفاقا به خاطر اطاعت از خدا بود که جانش رو از دست داد. اما برادرش قائن اگرچه مذهبی بود و او هم برای خدا قربانی گذرانید و اعتقاد به خدا داشت، ولی چون ایمان نداشت از درگاه خدا دور میره. و دوست عزیز، در زندگی فرزندان آدم و حوا ملاحظه میکنیم که هم شخص مذهبی هست و هم شخص با ایمان، ولی شخص مذهبی مقبول خدا واقع نمیشه، زیرا رسومات مذهبی قلب و نیت آدمی رو عوض نکرده و نمی کند. در آیه 5 و 6 سپس از حضرت خنوخ صحبت میکنه و از زندگی او نمونه میآورد و میگوید خنوخ هم به خدا توکل داشت و به همین علت او بدون اینکه طعم مرگ را بچشه خدا او را به بهشت میبره. خنوخ ناگهان غیب شد چون خدا او را از این دنیا برد، ولی پیش از آن خدا فرموده بود که از خنوخ بسیار خوشنوده. ببینید، میگه شما هرگز نمیتوانید خدا را راضی کنید مگر اینکه به او ایمان بیاورید و از او انتظار کمک و هدایت رو داشته باشید، زیرا هر که میخواد پیش خدا بیاد باید ایمان داشته باشه که خدایی هست و به کسانی پاداش میده که با دل راست در جستجوی او هستند. اگرچه هدف و مقصود رسول خدا در این آیات اینه که به ما نشون میده که ایمان عامل خوشنودی خدا گردیده و به وسیله ایمان بود که حضرت خنوخ مقبول خدا واقع شده، ولی چون اکثر شما عزیزان درباره حضرت خنوخ اطلاعی ندارید، اجازه میخوام به طور مختصر درباره این راد مرد خدا از تورات مقدس مطالبی رو برزتون برسونم. در اولین کتاب تورات می‌خوانیم که حضرت آدم پس از اینکه 130 سال زندگی کرد، خداوند به او پسری شبیه خودش میده که او را شیست نامید و ایام آدم بعد از آوردن شیست 800 سال بود و شیست 150 سال بزیست و انوش را آورد و شیست 912 سال بود که مرد. جمعی اینها همانند آدم فوت شدند و انوش پسران و دختران آورد و 910 سال عمر کرد و پس از او پسرش ملئیل در سن 65 سالگی صاحب پسری به اسم یارد می شود و یارد در سن 162 سالگی صاحب فرزندی می شه به اسم خنوخ و خنوخ بعد از آوردن متوشاله 300 سال با خدا راه می رفت و پسران و دختران آورد و همه ایام خنوخ 365 سال بود و خنوخ با خدا راه می رفت و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفت. در این آیات متوجه می شویم که از همان نسل اول انسان ها یعنی آدم و حوا تا 5 نسل بعد یعنی خنوخ در مورد مرگ آنها صحبت می کنه که بقیه مثل حضرت آدم به خاک تبدیل شدن، ولی خنوخ برخلاف دیگر انسان ها مردی بود که می گوید با خدا راه می رفت. این به آن معنیه که خنوخ هدف و مقصود از زندگیش رو خدا کرده بود، برای خدا میزیست و ندای خدا را گوش داده و با ایمان کامل بدون هیچ چون و چرایی از راه و روش الهی اطاعت میکرد. در عوض به خاطر ایمانی که داشت اراده الهی را درک کرده و با ایمان با خدای نادیده خود صحبت میکرد و روزهای خود را میگذرانید. او دائما با خدا راز و نیاز میکرد. ایمان او هم به خدا یکتا در اعمالش آشکار بود. در زندگی هابیل ایمان او را در عبادت به خدا میبینیم، ولی در زندگی خنوخ ایمان او را در قدم زدنش با خدا یا همراه بودن با اراده حق ملاحظه میکنیم. واقعیت اینه که هر قدر من و شما نیز بیشتر با خداوند در مشارکت باشیم و با او راز و نیاز کرده در کلامش تفکر و تعمق کنیم، بیشتر به او نزدیک خواهیم شد، زیرا او را بیشتر خواهیم شناخت. ما بایستی در وجودمون عشق به خدا و اشتیاق به وصالش داشته باشیم. خنوخ در دنیای آلوده و فاسد با خدا راه رفت و در نتیجه قادر بود که زندگیش رو پاک و عاری از هر گناه به سر بیاورد و سرانجام به امر خدا به آسمان ربوده بشه و این جهان فانی رو ترک کنه. آدم و حوا و هابیل همه مردن. هابیل به طرز فجی به وسیله برادرش قائن کشته میشه، ولی خنوخ به آسمان ربوده میشه. حالا که صحبت از ربوده شدن به آسمان شد، دوستان، کتاب مقدس به ما تعلیم میده که زمانی هم خواهد رسید که کلیسا نیز به آسمان ربوده خواهد شد، که مقصود از کلیسا البته ساختمان نیست بلکه ایمانداران به عیسی مسیحه. قبل از اینکه عیسی مسیح به این جهان بیاد، ما به آسمان ربوده میشویم تا منجی خود را در هوا استقبال کنیم. در رساله به تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 و 17 میگوید زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست و آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. نه فقط خنوخ بلکه حضرت نوح نیز نمونه ایمان برای ما می باشد و رسول خدا زندگی او را به عنوان نمونه برای خوانندگان خود در این رساله مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که این رسومات مذهبی و تشریفات دینی و زیارت رفتنهای نوح نبوده که او را مقبول خدا گردانید. همونطور که گفتم در زمان نوح هم نه قانونهای مذهبی بود و نه امر به معروف و نه روزه و نه خمس و زکاتی و نه زیارتی و نه شریعتی. هیچ کدام از این چیزهایی که امروزه در مذاهب جهان به غیر از مسیحیت از وجود نداشت. معاذا حضرت نوح مقبول خدا واقع میشه. چرا؟ آیا به خاطر زیاد رفتن او بود؟ خیر. آیا به خاطر روزه گرفتنهای او بود؟ البته که نه. آیا به خاطر خوردن گوشت حلال یا نخوردن گوشت حرام بود؟ مسلماً که نه، چون در زمان او خدا هنوز قانون حلال و حرام را عطا نکرده بود. پس چه چیزی سبب شد که نوح برگزیده خدا بشه و در نظر خدا عادل محسوب بشه؟ در آیه 7 جواب را داده. رسول خدا میگه نوح یکی از کسانی بود که به خدا ایمان داشت و وقتی از خدا شنید که سرنوشت وحشتناکی در انتظار اشخاص بی ایمان است، او حرف خدا را باور کرد، قبول کرد و با اینکه هیچ نشانی از آن طوفان نبود، ولی با ایمان به آنچه که از خدا شنیده بود بدون تلف کردن وقت یک کشتی میسازه و خود و خانوادش رو نجات میده. ایمانی که نوح به خدا داشت درست نقطه مقابل گناه و بی ایمانی سایر مردم دنیا بود که حاضر نبودند خدا را اطاعت کنند. به خاطر همین ایمان بود که نوح در نظر خدا عزیز شد، عادل محسوب شد. دوستان تصورش رو بکنید که در زمان نوح وقتی همه مردم بدون استثناء در گناه غرق بودند و شرارتشون به قول کتاب مقدس تا به آسمان رسیده بود، خدا ندای ملکوتی خود را به نوح میرسونه و به نوح میگه ای نوح، من میخوام مردم را داوری کنم و مجازات نمایم. وقتی نوح این پیام خدا را میشنوه، مسلما شیطان شروع به آوردن دلیل و برهان میکنه تا نوح را متقاعد کنه که این ندای آسمانی نبوده. چه بسا به نوح گفته که اینو خدا این حرفا رو نمیزنه، چون آخه وقتی باران نیست چطور میشه طوفانی باشه؟ و تازه اگه باران بیاد مردم میرن بالای قله های بلند و خود را از سیلاب حفظ خواهند کرد. تازه خدا انسان ها رو خلق کرده، چطور ممکنه که خدا حالا اونها رو نابود کنه؟ این صدای خدا نبوده ای نوح، بلکه این خواب و خیال بوده که تو در فکر داشتی و صدها دلیل دیگری شیطان آورده که ایمان نوح رو متزلزل کنه. ولی نوح ایمان کامل داشت که این ندای خدا بود. البته دلیلی در دست نداشت ولی ایمان داشت. نوح نیومد که این ندای حق را با عقل و خودش رو با طریق مسائل ریاضی حل و فصل کنه، مخصوصا وقتی که مردم و قوم خیشاش دیدن که او شروع به ساختن کشتی میکنه. میگه نوح ایمان داشت که آنچه شنیده از طرف خدای نادیده بود. ببینید دوستان، حضرت نوح حتی یک دلیل منطقی و ریاضی و یا فیزیکی در دست نداشت تا بتونه به وسیله آن به همشریهاش، به قوم خیشاش ثابت کنه که از طرف خدا پیام دریافت کرده و این کشتی رو از آن جهت میسازه که خدا قصد داره دنیا را به وسیله آب یا طوفان نابود کنه. مردم او را مسخره میکردن، ولی او هرگز اجازه نداد که دلیل و منطق بشری و آن هم دلیل و منطق عزیزانش، فامیلهاش، دوستاش، قوم خیشاش و مسخره های اونها سبب بشه که نسبت به امر خدا و پیام خدا شک در وجودش پیش بیاد. همین ایمان او بود که سبب شد که نوح عزیز خدا واقع بشه، مقبول خدا واقع بشه و نجات پیدا کنه. ایمان حابیل در عمل عبادت و پرستشش آشکار شد. ایمان خنوخ با قدم زدن با خدا، با مشارکت داشتن با خالقش معلوم شد و ایمان نوح در اعمالش آشکار میشه. دوست من، سوال مهم اینه که آیا امروز ایمانت در عبادتت آشکاره؟ مقصودم ایمان حقیقی که شک و تردید در آن راه نداره. آیا ایمانت در اعمال روزمره آشکار است؟ ایمان حقیقی تمام هستی و وجود ما را فرا میگیره. همانطور که ایمان نوح تمام وجود او را فرا گرفته بود، افکار او به وسیله اخطار الهی و قلب او به وسیله شنیدن پیام خدا و اراده او به وسیله اطاعت از خدا تحت نفوذ ایمانی بودند که او نسبت به خدا داشت. ترس خدا در قلب او بود. او از خدا وحشت نداشت، ولی ترس خدا را در قلب وجودش داشت و این ترس نشانه عزت و احترام و ادب و به خاطر همین بود که اراده خدا را تسلیم میشه و از آن اطاعت میکنه، از خدا اطاعت میکنه. و چون تا آن زمان هیچ کسی سیلاب و طوفانی ندیده بودند، عمل نوح مسلما توجه بسیاری از مردم را به خودش جلب کرده بود و تورات میگه بسیاری از مردم نوح را مسخره میکردند. ولی ایمان نو آنقدر عظیم بود که در فرزندانش نیز اثر عمیقی گذاشت، به طور که آنها نیز حاضر شدند مسخره ها و نیشخند ها و آزارهای مردم را به جان بپذیرند، ولی در ایمان پدرشون شریک و سهیم باشند. مسلماً بارها شک و تردید در افکار نوح و پسران نوح رخنه کرده بود و آنها وقتی مشغول ساختن کشتی در گرمای شدید آفتاب بودند، این سوال را از خودشون لااقل در ذهنشون مطرح کرده بودند که اگر باران نیاد آن وقت چی میشه؟ اگر طوفان نیاد آن وقت مردم ما را دیوانه خواهند پنداشت و آبرومون میره و چه بسا خیال میکن که چون پدرمون 800 و چند سال عمر کرده عقلش رو از دست داده. ولی دوستان، آنها اجازه ندادند که این فکرهای منفی که از طرف شیطان در افکارشون پیش میاد بر ایمانشون غلبه کنه. آنها ایمان داشتن که خدا طوفان را خواهد فرستاد و آن وقت ایمانشون رو در عملشون آشکار میکنن. کشتی رو ساختن و رفتن در کشتی و خدا در رو بست و بعد منتظر شدن. لحظات بسیار حساس و مشکل رو در پیش داشتن، انتظار کشیدن که ببینن طوفان میاد یا نه، ولی هرگز اعتماد و ایمانشون رو در این لحظات حساس از دست ندادن. به آن چی که خدا گفته بود ایمان داشتن. و میدونی چی شد دوستان؟ خدا ایمانشون رو ارج نهاد و نه فقط به قول خود وفا کرد و طوفان فرستاد، بلکه خانواده نوح را نجات داد. چرا؟ چون ایمان به خداوند داشتن، ایمانشون عامل نجات شد. و دوستان، امروز خداوند راهش رو عوض نکرده، ما را به خاطر ایمانمون به حضور خود میپذیرد و خدا کند که متوجه حقیقت این آیه شده باشی که عادل به ایمان زیست میکند. راه عادل شدن ایمان است. دوست من، آیا شما ایمانت را در اعمال روزانه‌ات آشکار میکنید؟ خدا کند که اینطور باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.